این پولی که در میاره باید کجا خرج کنه؟ تو جای درستش خرج کنه. وقتی اون مدیر ادعا میکنه من یک مدیر توانمندم با این مهارت ها با این قابلیت ها و ما 70 80 میلیون تومان حقوق میخوام، بعد پایان سه ماه میبینم اصلا کلا منحرف از استراتژی است و بر اساس میل شخصیش عمل کرده و سازمان رو دچار بحران کرده، یعنی یکی از چهار چرخ پنچره. خب من چرا باید با این آدم ادامه بدم؟ واقعا اینجاست که مدیر عامل اگه این کارو بکنه داره کشتی خودش رو سوراخ میکنه.
متشکرم آقای دکتر. با توجه به فرمایش شما و برای به اجرا در آمدن چنین بازنگری در مدیریت و با محوریت منابع انسانی، باید یک فرایند اجرا رو حتما بله. از قبل براش در نظر بگیرند مدیران و مجموعه ها و سازمان ها یا کسب و کارها. من همه اینها رو دارم میگم دوستان، چون فقط مربوط این صحبت یا برنامه مربوط به سازمان های عریض و طویل نیست، همه کسب و کارها حتی کسب و کارهای کوچک رو هم میتونه در بر بگیره. لذا دعوت میکنم اصلا این برنامه رو از دست ندهید و آقای دکتر سعید ناصری مدرس دانشگاه کارشناس منابع انسانی حتما راهکارهای لازم رو جهت ارزیابی مناسب عملکرد کسب و کارتون در اختیارتون قرار میدن تا به اهدافتون نزدیک و نزدیکتر بشوید. سامانه پیام کوتاه 30367 در اختیار شماست و پل ارتباطی شما با ما تا سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم همچنان همراه باشید با برنامه راهکار رادیو اقتصاد. خب دعوت میکنم تا الان همراه باشید با گزارشگر خوبمون خانم لیلا علاقمند.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم سراغ یک جوانی که فعالیتشون موروثی بهشون رسیده، تو حوزه کشاورزی محصولات گلخانه‌ای دارن، کارگر هم الا ماشاءالله زیر دستشون. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما؟ مرسی، ممنون.
چند سال شد تو این حوزه؟
خودم که حدودا 20 سال تا 25 سال هستم، اما شغلم موروثیه دیگه، پدرم جد در جد بوده دیگه، 40 سال 50 سال تو این شغل هستی.
کارگری داری که حالا نیروی کارت باشه و سال هاست که پیشت کار کنه؟
بله بله.
چند ساله؟
من الان کارگر دارم، 8 ساله پیش هم هستش. الان کارگر خوبه که آدم عوض نمی کنه.
همین بعضیا با مشکل مواجه میشن با کارگر و مدام در تغییرن. به من بگید که تا الان اتفاق برای شما افتاده؟
خوشبختانه نه، برای همکارا افتاده اما برای من نه.
چطوری انتخاب میکنی اینا رو؟
من همه کس کارگری نمیگیرم. مثلا یکی از در بیاد تو بگه آقا کارگر نمیخوام، کیه؟ اصلا پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ چه خانواده‌ای؟
یا خانواده دو سه روز کار میکنه بعد اگه خوب باشه نگهش
داره. نه ببین، من همین کارگری که میگم 8 ساله نگه داشتم، توسط یه آشنایی که من واقعا قبولش داشتم، ایشون معرفی کردن، یه سری فیلترینگا رد کردیم، من همه کس کارگری نمیگیرم.
چون یعنی بس استخدام نیروها برات خیلی مهمه.
بله 100%. الان متاسفانه یه سری همکارا هستم حساسیت خاصی روی استخدام کارگر ندارن، طرف یه ماه دو ماه شش ماه اصلا خود نگهد یه کارایی انجام میده یا نه اصلا اینو به دردش نمیخوره، اون کاری که ازش میخوام اون بازی که میخواد نداره.
الان مشکلی با کارگر نداری؟
نه خدا رو شکر نه، چون من خودم خیلی دقیقم حساس شده، بعضی موقع ها یه ماه دو ماه سه ماه اون کارگری که میخواستم گیرم نیومده، اما با صبر کردم. ببین من الان جام نه دوربینی داره نه چیزی.
آها تو گلخونه دوربین نداره؟
دوربین نداره. این بحث اطمینان کردن و بحث کاری که میخواد انجام بده. من کارگری که میاد
بالاترش هم که نیستی دیگه.
ببین کارگر اگه بخواد کار نکنه، اون کارگری که میگم بدون فیلتر میگیرم، بالاترش هم باشه کارت انجام نمیده یا به هر جوری شده حالا نمیده.
چی کار میکنی که وفاداره؟
کارگر رو پدر خدا بیامرزم که یه چیزی همیشه میگه، آقا به احساسات و عاطفه به خواسته های کارگرت احترام بذار. مثلا مریضه، باشه آقا به مریضیش برس، فقط همیشه پول نمیشه، آقا جون یه مشکل خانوادگی داره، به مشکل خانوادگیش کمکش کن در حد توان.
خیلی اینا شریدم آره. که به کارگر
کمکش کن.
اگر خودتون الان میگن خیلی از کارگر کار نمیکنن چون حقوق وزارت کار پایینه. حقوق وزارت کار
ببین من برام حقوق مهم نیست. یه کارگر هم ماهی 5 میلیون هم نمیارزه، یه کارگر هم ماهی 20 تومن 30 تومن 40 تومن هم میارزه. خب من بستگی به رزومه کارش اون کاری که ارزش داره. کارگر خوب ما یه زمان مثالی داریم، میگن کارگر خوب حتی حقوق معاشم زیاد بشه پول خودشو در میاره بلکه بیشتر. اما کارگر بعد جز ذره هیچی برات نداره.
خب خیلی متشکرم. تا الان گفتگوهامون در خصوص این بود که خب مشکل داریم با کارگر چیکار کنیم، ولی این گزارش به نظرم خیلی متفاوت‌تر بود، اینکه چیکار کنیم که بدون اینکه عین نازم بالای سر نیروهامون وایسیم، نیروها روال کاری رو خودشون جلو ببرن. دوستانم که کارشناس برنامه راهکار نسبت این موضوع هم اظهار نظر بکنه. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تو این بخش هم همراه من بودید.
تشکر میکنیم از گزارشگر خوبمون خانم علاقه من. اینجا راهکار شبکه رادیوی اقتصاده و طبق روال هر شنبه مدیریت منابع انسانی موضوع برنامه است. آقای دکتر ناصری مدرس دانشگاه و کارشناس منابع انسانی در استودیو با ما همراه هستند تا راهکارهای پیرامون جلسات بازنگری مدیریت با محوریت منابع انسانی در اختیار ما و شما قرار بدهند. اما ابتدا آقای دکتر خواهش میکنم پیرامون صحبتهایی که خانم علاقه من با این قدشتن راهکار و توصیه شما رو بشنویم.
بله، من خوشحال شدم حداقل یک کارفرما از نیروی انسانیش تعریف کرد، یعنی عملا کارفرما اکثرا گلایه میکنن، حالا بعضیام تعریف میکنن، ولی اینکه ایشون بگه من هر کسی رو استخدام نمی کنم دقیقا با یک زبان بازاری و عامیانه نگرش علمی رو میشون مطرح کرد. وقتی من میگم که مهمترین قسمت حوزه منابع انسانی جذب انسانهای درست است، انسان درست از نظر تطبیق شخصیت با نوع شغل رو عزم کنم، ولی همه انسانها به واسطه انسان بودن شریف و محترم و عزیزند و میتوانند اشرف مخلوقات باشند، ولی این که من تست نکنم، مصاحبه نکنم، شخصیت طرف آنالیز نکنم، یکم باش بحث نکنم ببینم اصلا این واقعا اخلاقش، روحیش، فرهنگش با من میخونه یا نمیخونه، استخدامش کنم، بعد دوچار مشکلات و بحث تضاد شخصیت و انتظارات عجیب غریب میشم، خروج این آدم از سازمان من هزینه برخواهد شد.
چکرم. اما نگاهی داشته باشیم سامانه پیامکی آقای تهرانی فرمان که ارزیابی من از برنامه راهکار تا سال 1403 و این تیم 10 از 10 هست، شاد و پیروز باشید. خیلی ممنونیم از نمره بسیار خوبی که به ما دادید. یکی دیگر از دوستان هم در ارزیابی برنامه شرکت کردن، معین میرباقری، کارآفرین از اصفهان هستم. شما یک دانشگاه صوتی و کاربردی هستید و امیدوارم در سال آینده هم توفیق داشته باشم از شنوندگان شما باشم، حالا چه زنگ اقتصاد باشه، چه راهکار و چه هر اسم دیگری. سپاسگزارم از شما همه دوستان گرامی و اونهایی که نمرات خوب دادن اسمشون رو هم ننوشتن. خیلی زود برمیگردم سامانه پیامکی و سوالاتتون رو با دکتر درمی میگذارم. نمراتی رو هم که به برنامه ما ته سال 1403 دادید حتما همینجا با شما در میون خواهم گذاشت. اما آقای دکتر قبل از اینکه بریم گزارش خانم علاقه من رو بشنویم، قرار بود پیرامون فرایند اجرای جلسات بازنگری مدیریت که چه پیش زمینه هایی رو باید من به عنوان صاحب کسب و کار یا مدیر یک مجموعه در نظر بگیرم به ما بگید. متعاقبش هم چون فرصتمون زیاد اندک هست و باید بریم سراغ پرسش و پاسخ ها، متعاقبش هم پیرامون این مسئله به ما بگید که آیا بازنگری جلسات مدیریت یا جلسات بازنگری مدیریت که بهتر هست بگم فقط در حوزه مدیریت عمل کرده کیفیت صورت میگیره یا اینکه در سایر زمینه ها هم برگزار میشه؟
بله، روش کلی جلسه بازنگری مدیریت کلن 3 مرحله داره. قبل از اینکه وارد مراحل بشیم، خب استراتژی ها نوشته شده، فرایند ها تدوین شده، هدف اصلی سازمان مشخصه، استراتژی کل سازمان هم مشخصه. بر مبنای این استراتژی تثبیت شده، تیم میشینه آماده سازی و برنامه ریزی رو انجام میده. یعنی چی کار میکنه؟ میان افراد مرتبط در جلسات حاضر میشن، داده ها رو جمع آوری میکنن، اطلاعاتی که بر مبنای اون استراتژی باید تدوین میشده و اجرا میشده رو یه بار با هم رصد میکنن، بررسی میکنن. سوالاتی که وجود داره، مثلا میگم وضعیت حسابرسی داخلی فرایند، بحث خطرات، فرصت ها، بحث تامین کننده ها، حالا بستگی به ماهیت اون کار داره، شیوه های اجرا به چه شکل داره اجرا میشه، این میشه اون قسمت اول که آماده سازی و برنامه ریزی بوده که رفتن و اجرا. قسمت دوم در واقع چیکار میکنن؟ جلسه بازنگری مدیریت برگزار میشه. یعنی بر اساس این جلسه داده هایی که در مرحله اول به دست آورده شده تحلیل میشه، ممیزی میشه، بررسی میشه، معیارها مشخص شده، بر اساس معیارها انحرافات مشخص میشه که آیا اون مدیر و کارکنانش استراتژی ها رو درست انجام دادن یا دچار انحراف شدن، آیا بودجه‌ای که داشتن، هزینه‌ای که انجام دادن، ارزش آوردش همونی بوده که قابل انتظار بوده یا نبوده. و بعد از این جلسه بازنگری در واقع نظارت و پیگیری اتفاق میفته. در جهت چی؟ در جهت اصلاح و بهبود، که اگر اون مدیر و اون واحد دچار انحراف شده و فرایند اشتباه شده یا نه فرایند درست بوده، تلاطم های حوزه اقتصاد باعث شده که من باید یکم انعطاف داشته باشم و مسیر رو بچرخونم. اگر بخوام با همون روش برم جلو دیگه با تلاطم جدید اتفاق نمیفته. مثلا میگم خیلی مثال ساده، همین امروز مثلا من یه خبری رو خوندم که صادرات مثلا سیب زمینی، پیاز، پرتقال ممنوع شد همین امروز صبح. خب من اگر دارم تو حوزه کسب و کارم مرتبط با بخش کشاورزیه، الان یه قانون جدیدی رو دولت وضع کرد به خاطر تنظیم بازار و شب عید، من فکر کنید دارم با استراتژی قبلیم حرکت میکنم، خب معلومه زیان میبینم.
درست.
قسمت عمده ای از این زیان ها ناشی از عدم اطلاع. خانم شعبانی فاجعه است که در حوزه دانش روابط کار و قانون کار به جرأت بالای 85% واحدهای اداری منابع انسانی و کارفرمای ما اطلاعات اولیه رو ندارن. وقتی میگم فاجعه یعنی حجم شکایت و پرونده در اداره کار، این همه سردرگمی نیرو انسانی، کارفرما، نارضایتی هر دو از کجا داره نشأت میگیره؟ از جایی که هر دو به قانون اشراف ندارن. و خود همین قضیه باعث میشه که این جلسه بازنگری مدیریت میاد مدام ممیزی میکنه، کنترل میکنه، رصد میکنه، اصلاح میکنه، بهبود میکنه، خودشو سریع تطبیق میده با وضع موجود.
درسته.
چون ما در یک جامعه پرتلاطمی زندگی میکنیم که اقتصاد جهانی داره این تلاطمها رو رقم میزنه، یه سری فشارام رو کشور هست که داره اضافه میکنه قضیه رو. خب کسب و کار اگه میخواد پیروز بشه راهی جز این قضیه نداره. سوال دومتونه که فرمودین، بجز بحث مدیریت کیفیت یعنی مدیریت عملکرد کیفیت، خب من میتونم جلسه بازنگری مدیریت در سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغل داشته باشم، چون بیماری های مزمن شغلی تغییر کردن. بیماری ها و اپیدمی هایی که وارد صنعت و کسب و کار میشن خیلی از کارفرمای ما نمیدونن که تو بخش کال سنتر، همون بخش ارتباط با مشتریان و یا فروش تلفنی، خیلی از این اکثرا خانومن، خیلی هاشون که نشستن و پاسخی به مشتری میکنن و تو تست اودیومتری یا شنوایی سنجی اکثرا 30-40% شنوایی گوششون از دست دادن. خب من میتونم جلسه بازنگری مدیریت بذارم، شرایط بهبود ایجاد بکنم. سیستم مدیریت زیست محیطی میتونه بعدیش باشه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، که با توجه به ورود به دنیای مجازی، ورود به دنیای الکترونیک، شرکت هایی که جلسه بازنگری مدیریت در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات ندارن با یک اتفاقات عجیبی مواجه میشن، اطلاعاتشون به سرقت میره، کاملا زیان میبینن. پس من تو حوزه های مختلف در بازه های زمانی میتونم این کارو بکنم، کما اینکه شرکت های بزرگ بعضی موقع دو روز یه هتل رو مثلا اجاره میکنن، از 8 صبح تا 9 شب تایم میدن به مدیرا پاورپوینت نمایش میدن و این جلسات خیلی رسمی تو اون هتل برگزار میشه و امتیاز میدن به مدیرا.
سپاسگزارم از شما. ان شاءالله وقتی برگشتیم بریم اتاق فرمان آقای دکتر نفسی تازه کنن، شما تعاملی داشته باشید بر صحبت هایی که اینجا انجام شده. میریم سراغ پرسش و پاسخ ها، با ما همراه باشید در راهکار شبکه رادیوگی اقتصاد.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشید.
دوستان عزیزم تشکر میکنم از همراهیتون با راهکار. ساعت 18:43 و 50 ثانیه است. دلم خواهد در مورد ورودی ها و خروجی های فرایند بازنگری مدیریت از آقای دکتر بپرسم. اینجا یادداشت کردم، اما اولویت رو میدیم به شما و میریم سراغ سامانه پیامکی 30036 37. اگر در بین سوالات شما نبود در این تو از آقای دکتر تقاضا میکنم تا به این مسئله اشاره داشته باشن. ضمن اینکه حاضری هاتون رو اعلام میکنید، دو سوالاتتون رو از ما میپرسید، در ارزیابی برنامه هم شرکت کنید و بفرمایید طی سال 1403 ما عملکردمون در برنامه راهکار چگونه بوده، از 0 تا 10 چه نمره‌ای به ما میدید، اگر نمره بد میدید چرا نمره بد میدید، اگر نمره خوب میدید چرا اون نمره خوب رو به ما میدید، و به این شکل به ما کمک میکنید تا نقاط قوت و ضعف برنامه رو بهتر بشناسیم و آیا تمایل دارید 1404 اگر زنده بودیم و به شرط بقا برگردیم با این برنامه در خدمت شما باشیم یا خیر. آقای کامبیا از تهران، خیلی ممنونم از محبتی که به ما دارید در برنامه راهکار، انشاءالله که قابل و لایق باشیم. بخش اول از صحبت‌هایشون اختصاص پیدا کرد به تشکر از راهکار که عبور می‌کنیم چون فرصت کم هست، و بخش دوم سوال از شما هست. سلام کردم به شما آقای دکتر. می‌فرمایید در مواقعی که خود مدیر سرمایه انسانی یا منابع انسانی رشته تخصصیش مرتبط نیست، در این زمینه تجربه هم نداره یا تجربهش بسیار اندک است، شرکت هم خصوصی هست از قضا و مدیر یاد شده، صرفا با روابط این کار رو به دست گرفته، چطور میشه امید به تحول و تعالی مجموعه داشت؟ راهکار آقای دکتر ناصری برای این مسئله چی؟
بله، من توی همچین سازمانی با حضور یک همچین فردی که با شایستگی در این سمت ننشسته، چون سمت یک سمت کاملا استراتژیک در سازمان، واقعیتش اینه امید به بهبودی ندارم، به خاطر اینکه اون کسی که اونجا نشسته به یک خودباوری رسیده که پذیرفته اونجا بشینه. ممکنه به من پیشنهاد بدن که بیا ما به شما میخوایم یه سمتی بدیم، ولی خودم میدونم این کار نیستم و مهارتشو ندارم. اما اگر پذیرفتم، یعنی قرار نیست تغییر بکنم، قرار نیست ارتقا بگیرم، چون باید با شهامت و جسارت میگفتم این تخصص من نیست.
و کاش همه ما این شهامت رو داشته باشیم، اگر نمیتوانیم کار رو اجرا کنیم و انجام بدهیم، همون ابتدا بگیم که واقعا من در توانم نیست که این کار رو انجام بدم. خدا شاهده آقای دکتر، من خودم بارها و بارها توی این سه دهه کاری که در رسانه دارم انجام میدم، برای من پیش آمده که برنامه‌هایی به من پیشنهاد شده نپذیرفتم، گفتم آنتن اینقدر برای من حرمت داره و مردم همینطور، که من احساس میکنم که توانه انجام این کار رو به نحو احسن ندارم. و شاید حالا به زعم بعضی ها هم خوش نیومده، ولی واقعا بهتر این هست اگر واقعا توان انجام کاری رو نداریم و قرار هست اون کار رو خراب کنیم نپذیریم، و این ظلم هست در حق سایرین. خب بریم سراغ سامانه پیامکیمون 0912 چون شماره 10 16. به شما سلام کردن. ایشون فرمایند متاسفانه تجربه و مشاهدات بنده نشون داده که منابع انسانی توانمند که با کمکاری یا مدیر انتصابی به صورت داده محور برخورد میکنه، معمولا خودش جا به جا میشه، و این موضوع اتفاقا در بخش خصوصی هست، و اگر منابع انسانی بخواد شغل خودش رو حفظ کنه، مجبور هست تغییرات رو انجام نده و بله قربانگو اون مدیر بالادستی باشه. فرمایش شما رو بشنویم آقای دکتر ناصری.
بله، متاسفانه بسیاری از کارفرمایان ما با وجود اینکه نگاه خوبی دارن، نگاهشون هم واقعا اینه که به رشد و تعالی کارکنانشون کمک بکنن، انتصاباشون اکثر موقع انتصابای درستی نیست، مشورت نمیگیرن، حتی یه جایی ممکنه مشورت هم بگیرن، مشورت هم بهشون میگه این مسیر اشتباهه، این انسان خوبی است ولی شایسته این جایگاه نیست، چون مدیر منابع انسانی مسئول حفظ و نگهداشت تمام سرمایه انسانی است. اگر ما واقعا به دید سرمایه داریم به نیروی انسانیمون نگاه میکنیم، دیدگاه او، دانش او در حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، منابع انسانی، رفتار سازمانی، قانون کار،
بله،
اگر نمیگم 100%، ولی اگر با این ادبیات اشتراکی نداره، مفهوم اینا رو نمیفهمه، همون بله قربانگوی خواهد بود که مدیر عامل میخواد، و متاسفانه پرسنل در اون سازمان کاملا عذاب خواهند دید.
اتفاقا باید سازمان ها استقبال بکنن از افرادی که مشکلات و چالش های پیش روی مجموعه شون رو بیان میکنن، افرادی که این شهامت رو دارن تا چالش ها رو به زبان بیاورن. ما اگر خاطر شریفتون باشه در یک برنامه راهکار مفصل به این موضوع پرداختیم که بسیاری از مجموعه ها و کسب و کارها پول هنگفتی رو باید در اختیار مشاوران قرار بدهند، افرادی رو استخدام بکنن که چالش ها و مشکلاتی که در اون مجموعه وجود داره رو پیدا کنن و راهکارها رو در اختیارشون قرار بدهند. ولی وقتی نیروی انسانی خودخواسته با این شهامت میاد به شما مراجعه میکنه و مشکلات رو عنوان میکنه، شما باید ازش تقدیر بکنید. ولی اون انتصابی که ایشون میفرمایند که متاسفانه از سر تخصص و حرفه‌ای بودن اتفاق نیفتاده، مانعی میشود که مدیر بالادست موضوع رو بپذیرن. آقای احمد رحمت خواه به شما سلام کردن و همچنین تشکر کردن از برنامه راهکار و گفتن برنامه خوبی هست و راهنمایی های کاربردی دارن برای مخاطبان. خیلی ممنونم انشالله که ما قابل این همه تعریف و تمجید شما باشیم شنوندگان عزیز. و دو سوال هم دارم. اول اینکه با افزایش استفاده از هوش مصنوعی برخی از مشاغل به عنوان مثال در حوزه تولید محتوا و طراحی حذف میشن یا کم رنگ میشن، برخورد منابع انسانی برای حفظ ارزش‌های انسانی چگونه باید باشه تا پرسنل خوبمون رو از دست ندیم؟
بله، یکی از اون در واقع رسالت‌های منابع انسانی اینه که با تغییر زمان و با حذف بعضی از مشاغل پیش بینی بکنه، شغل افراد رو غنی بکنه، مهارت‌های افراد رو بیشتر بکنه و این فضا رو به وجود بیاره، چون خواه نخواه با ورود هوش مصنوعی بعضی از مشاغل منسوخ خواهند شد و این طبیعیه. منابع انسانی خیلی میتونه کمک بکنه که با تقویم آموزشی دوستان حرفه‌ها و مهارت‌های دیگری را بیاموزند که در مواقعی که دیگه سازمان به اون شغل نیاز نداره بشه جای دیگری از اونا استفاده کرد. حالا میطلب خود نیرو انسانی هم واقعا به تکاپو بیفته و به افزایش مهارت‌هاش و غنی‌سازی شغل خودش هم کمک بکنه.
خب سوال بعدیشون این هست که در برابر عده‌ای که با تغییر سمت شغلی در منابع انسانی فعال میشن و به سازمان گزارش‌های اشتباه میدن و باعث انحراف از معیار میشن، چطور برخورد کنیم؟
برخورد همه چی برمیگرده به نفر اول سازمان. ما وظیفه داریم به واسطه اون صداقت، اون عرق سازمانی، اون وفاداری که داریم، از راه درستی که برای خودمون دردسر درست نکنه مطالب رو منعکس بکنیم، ولی نهایتا نفر اول سازمان که امین سهامدار هست باید تصمیم بگیره و اگر تصمیم نگرفت و اون عدم تصمیم گیری واقعا داره با روح و روان بعضیا بازی میکنه، توصیه میکنم دوستان خودشون رو دوست داشته باشن و سازمان رو ترک بکنن.
خب یکی از مخاطبانمون سوال کرده چطور میتونیم با شما صحبت کنیم. ما تنها راه ارتباطی و تعاملیمون سامانه پیامکیمون 30036 37 هست. همینطور که این پیامک رو ارسال کردید میتونید به سامانه پیامکی 30036 37 پیامک ارسال کنید. متاسفانه این برنامه تلفن نداره. نمره راهکار 10 هست، چون دانشگاه 0912 چون شماره آخر 10 16. واقعا شرمنده محبت شما میشیم و کار بر ما سخت میشود با این همه تعریفی که از برنامه میشه. خب 0935 چهار شماره آخر 0923. خیلی ممنونم، پیامک شما رو دیدن. یه پیامک انتقادی هست به عملکردهای اقتصادی و متاسفانه در برنامه راهکار نمیتونیم به این موضوع بپردازیم، اما سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. محمد نوری از گنبد کابوس، ایشون میفرمایند که اولین باری که این برنامه رو گوش میدم، آیا ادامه داره؟ خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید به برنامه راهکار. امیدواریم که 1404 بنا به خواست مخاطبان اگه تمایل داشته باشن این برنامه ادامه داشته باشه. جناب نوری، خب ببینیم که دوستان بعدی. آقای حداد، ایشون هم تشکر کردن از شبکه اقتصاد و این برنامه و میفرماین که چرا این همه نابسامانی و موزل در جامعه وجود داره، در بحث اقتصادی دلیل اون چی هست و وظیفه ما و شما چیست. خب از اونجایی که این نمی گنجه در برنامه باز آیه حداد، نمیتونیم بهش بپردازیم. موضوع برنامه ما مدیریت منابع انسانی هست، جلسات بازنگری مدیریت با محوریت منابع انسانی و ارزیابی هایی که هر کسب و کاری میتونن از خودشون داشته باشن و به خصوص پایان هر سال. البته آقای دکتر ناصری که کارشناس در استودیو هستن فرمودن که پایان هر سال برای مسئله بسیار اندک هست و دوره‌ای 3 ماه یک بار باید انجام بشود. اسم کارشناس برنامه رو دوباره اعلام کنید. آقای دکتر سعید ناصری، مدرس دانشگاه و کارشناس منابع انسانی هستن. آقای دکتر، چون فرصتمون بسیار اندک هست، اجازه بدید که من هم سوال خودم رو از شما بپرسم در مورد ورودی‌ها و خروجی‌های فرآیند بازنگری مدیریت با ما صحبت بکنید که چه ورودی و خروجی ممکن داشته باشه.
ببینید، تو جلسه بازنگری مدیریت و همون مرحله آماده سازی و برنامه‌ریزی بر اساس استراتژی‌های مصوب، مدیران میان و عملکرد خودشون رو وارد جلسه میکنن و تو جلسه داده های خودشون رو گزارش میدن و عملا خروجی اون ممیزی و اندازه‌گیریه که اون استراتژیست و اون نفرات ممیز میان صحه گذاری میکنن که آیا از در واقع معیار اصلی منحرف شدن یا نه دارن در همون معیار حرکت میکنن. بعد میرن تو بحث اصلاح و بازنگری بر اساس تلاطم های کسب و کار.
خب خب همطور که آقای دکتر صحبت میکنم و من شش دانگ حواسم به ایشون هست، دارم سامانه پیامکی رو رصد میکنم تا سوالات شما رو باشون در میون بگذارم و اینکه سوالات تکراری هم از آقای دکتر نپرسیم. آقای رضا مختاری از اصفهان میفرمایند که مطالب برنامه بسیار آموزنده است، استفاده میکنیم. ان شاء الله سال دیگه هم از مطالب خوب این برنامه استفاده کنیم. نمره شما هم 10 هست. خیلی ممنونم، خیلی محبت دارید، سپاسگزارم از شما. آقای بهارعلی مؤمنی سپاسگزارم، به من نمره 20 دادن ایشون، تشکر میکنم و متاسفم از اتفاقی که افتاد و الان جاش نیست که رو آنتن بهش اشاره کنم. پیامک شما رو دیدیم، خیلی ممنونم از شما. آقای رئیس دانه از تهران میفرمایند که با تشکر از همه عوامل برنامه بی‌نظیر راهکار، نمره شما 10 هست و علت این نمره هم اساتید، حضور اساتید فرهیخته مثل آقای دکتر ناصری در برنامه است. ان شاء الله که سال آینده هم تداوم داشته باشه. خیلی ممنونم از محبت شما. همطوری دارم نگاه میکنم، سوال معمولا دیگه نپرسیدید و به عملکرد ما نمره دادید، زمانی که فرصتمون هم به پایان رسیده. امیدواریم که ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید و سپاسگزاریم از اینکه ما رو قابل و لایق دونستید تا پایان برنامه در این تک برنامه و آخرین برنامه راهکار 1403 با ما همراه بودید. آقای دکتر از شما هم سپاسگزاریم و میخوایم خدافظی کنیم دیگه.
بله، آخرین کلام من در سال 1403 در راهکار: غروب طلوع شب است و من شبها ز تو در سرم چه سوداست که نیست، و از هجر تو بر من چه ستمهاست که نیست. سوگند همی خوری که دل بسته توست، سوگند چه حاجت است پیداست که نیست.
درود بر خدا.
عالیه، خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرشو داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلندمده.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌های جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وای چه سبوت آسادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که زر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، هم رکا